هشت، زنگ انشا. برگ‌های نارنجی انبوه کلاس رو تاریک می‌کرد. تازه تخت سیاه رو با نمدپاره کثیفی پاک کرده بودند. ذرات گچ در فضای اتاق موج می‌زد و تو ریگه‌های ما شیرجه می‌رفت. هنوز آقای معلم نیامده بود. سید محمود با سر گرش جلو من نشسته بود. با مهارت تیغ ژیلت رو لای تخته میز می‌کرد و بعد مزرابوار زیر اون می‌نواخت و فوراً سرش رو روی میز می‌ذاشت تا آهنگ موزون ساز بچگانش رو بشنوه. اکبر آقا با چاقو اسمش رو روی دیوار مجاور میکند و به سبک کتیبه نویسان گل و بلبل اطراف اسمش میذاشت. عباس هم با عجله تکلیف عقب مونده رو تند و تند مینوشت. خبردار. بچه ها دست جمعی برخواستند. آقای معلم وارد شد و زنگ انشا شروع شد. آقای معلم هفته قبل موضوع انشا رو اینطور دیکته کرده بود. نامه‌ای به پدر خود بنویسید و از ایشان تقاضا کنید که پس از امتحانات در تعطیل تابستان شما را با خودش به ییلاق ببرد. موضوع انشا و طرز نوشتن انشا هر دو فرمولی بود. کلیه سوژه انشا یا میان چند مطلب نوسان داشت یا باید نامه‌ای به پدر، مادر، برادر، خواهر و دوست خود نوشت یا درباره عدالت، امانت، صداقت و از این قبیل حرفا قلم فرسایی کرد. در نوع اول فرمول از این قبیل بود: خداوندگارا تصدقت کردم، امیدوارم که وجود زیجود شریف در نهایت صحت و سلامت بوده و در عین عافیت باشد. بعدن اگر از راه ذره پروری جویای احوالات این حقیر باشید، به حمدالله سلامت و به دعاگویی مشغول است. و در نوع دوم اگر انشاءالله نوشته می شد، فرمول این بود: البته واضح و مبرهن است و بر کسی پوشیده نیست که یکی از صفات پسندیده و خصال حمیده صداقت است که هر کس بدین صفت متصف باشد از حضیض ذلت به اوج رفعت میرسد. طبق معمول تو نوشته های نوع دوم تکرار ادعا به جای صحت و دلیل به کار میرفت و گاهی هم یه شعر بند تنبانی و لوس و بیمزه بدرقه موضوع انشا میشد. یادم هست وقتی که زنگ انشا پایان میافت به قدری کلمات مبتذل و مکرر گوشم رو خراش داده بود که گیج میخوردم. غالبا به نظرم میومد که فضای اتاق تبدیل به زباله‌دانی الفاظ نیم مرده و مبتذل شده. اون روز نامه ییلاقیه رو یکی یکی شاگردان خوندن. وقتی انشا که خونده میشد میشنیدم دلم به هم میخورد تا اینکه نوبت به ابراهیم رسید. ابراهیم پسر فقیری بود اما خیلی تو کلاس عزیز بود. عزت او یکی به علت گردن کشیش بود، یکی به علت مهربانی. به علاوه دنیا دیده تر از ما بود و او به خلاف ما با مردم اونس داشت چون نوکر خونه خودشون بود. مجبور بود خرید کنه، نون و گوشت و مرغ و هیزم و غیره بخره، با بقال و عطار و نونوا سر و کله بزنه. ابراهیم اجتماع رو دیده بود. به همین دیدار به اون قوت و قدرتی بیش از ما داده بود. آقای معلم گفت: ابراهیم بیا انشاتو بخون. چشم آقا. و بلافاصله ابراهیم از جاش بلند شد، شلوار وسته‌دارش رو بالا کشید، چشمای درشتش رو به اطراف دوخته دفتر انشاش رو برداشت و جلو میز معلم سیخ ایستاد. چرا نمیخونی؟ جون بکن بخون. بغض گلوی ابراهیم رو گرفت، مثل اینکه بار سنگینی دوشش رو فشار میده. کمی خم شد، چشمای نزدیک بینش رو به دفتر انشا چسبوند و با صدایی که آهنگ گریه داشت اینطور خوند: پدرم، پدر خشن و تند خویم. آقای معلم نفسش از جای گرمی بلند می شود. او نمی داند من در چه جهنمی به نام خانه زندگی می کنم. او از تند خویی و خشونت شما، از بدبختی و نکبت من خبر ندارد. او بدون توجه به زندگی تیره و تار ما دستور داده است نامه‌ای به شما بنویسم و از شما خواهش کنم در تابستان مرا به ییلاق ببرید. چه کلمه قشنگی! مرا به باغ‌ها ببرید تا در کنار جوی‌ها بازی کنم، شادی کنم، گل بچینم، دنبال دخترها بدوم، گیس آنها را گرفته دور دستم بپیچم، آنها را کتک بزنم و به گریه اندازم، از درخت بالا روم، آب روی همبازی‌ها بریزم، سنبله گندم را چیده در ساقه‌اش سوت بزنم، آبرک یا تاب بسته و تاب بخورم، از باغ همسایه میوه بدزدم، از کوه بالا روم، با بچه ها بدوم و شب خسته و خورد در کنار مادر بزرگ نشسته و قصه گوش کنم. چه آرزوهایی! آقای معلم اینها رو از شما خواسته است اما نمی داند که ییلاق شما چگونه است. او نمی فهمد که شما به جای ییلاق هر روز صبح مرا شلاق می زنید و با لگد مرا از خواب می پرانید که بلند شوم و نان بخرم. او نمی داند که من به جای ییلاق فقط آرزو دارم یک بار خنده پدرم را ببینم. او به خانه ما نیامده و نمی‌داند که به جای آرامش خانوادگی چه قرش و نهیبی سراسر فضا را گرفته است. او نمی‌داند که شما دائما با مادرم دعوا می‌کنید و مادرم به شما نفرین می‌کند و این من بدبخت هستم که باید مانند گندم در میان سنگ‌های آسیا له و لورده شوم. آقای معلم خیلی حواسش جمع است. متوجه نیست که من شب‌ها باید کتاب درسم را نیمه تمام گذاشته و شیشه سیاه را به دکان عرق فروشی ببرم. آن را پر کنم و برای شما بیاورم. او برای من بدبخت هوس ییلاق می کند و من هم باید ریا کنم. دروغ بنویسم و مثل بقیه شاگردان از حضرت خداوندگاری تمنا کنم که به ییلاق برویم. نه، من ییلاق نمی خواهم. من فقط دلم یک جو مهربانی و نوازش می خواهد. آرزو می کنم مرا آرام از خواب بیدار کنید. به من فحش ندهید. شب بدمستی نکنید. مرا در تاریکی وحشتزای کوچه به دنبال عرق نفرستید و اگر پنیر و یا گوشت یا نان خریدم به آن ایراد نگیرید. مرا دوباره به دکان بقال و قصاب و نانوا نفرستید که پنیر و گوشت و نان را پس دهم. دکاندارها مرا مسخره می کنند، مثلک می گویند و من تحمل این تحقیر را ندارم. من ییلاق نمی خواهم. فقط دلم می خواهد یک روز مرا به بازار نفرستید و مرا با این دکانداران موذی و مکار روبرو نکنید. آنان مرا تحقیر می کنند و من زور ندارم کزکشان بزنم. خورد می شوم. دلم می شکند. گریه می کنم. ولی چقدر می توان گریه کرد؟ پدر جان، من ییلاق نمی خواهم. فقط آرزو می کنم یک روز با مادرم دعوا نکنید و مادرم یک روز شما را نفرین نکند. من هم شما و هم مادرم را دوست می دارم. تکلیف من در این کشمکش چیست؟ آیا با مادرم همصدا شده به شما نفرین کنم؟ یا با شما گام بردارم و به مادر مظلومم دعوا کنم؟ ما که یکدیگر را دوست می‌داریم، چرا با هم مهربان نیستیم؟ چرا یکدیگر را نوازش نمی‌کنیم؟ چرا خانه را به گورستان تبدیل کرده‌ایم؟ نه، من ییلاق نمی‌خواهم. من دلم می‌خواهد این گور تیره و تاریک روشن شود و برای یک لحظه گرمی خانواده را حس کنم. در حالی که ابراهیم به گریه افتاده بود، کلاس در خاموشی و بهت فرو رفته بود. معلم سرش رو بین دستهاش گرفته بود و من دیدم که یک قطره اشک از گوشه چشمش به روی دفتر حضور و غیاب افتاد. بلافاصله گفت: ابراهیم، جگرم رو آتیش زدی. برو بشین، دیگه نمیتونم بشنوم.